أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. روز 26 ماه ذیحجه بنا به تقاویمی که وجود داره حوادث اسلامی رو نقل کرده، روزی است که خلیفه دوم عمر بن الخطاب به دست فیروز معروف به ابو لؤلؤ، یک غلام ایرانی، کشته شد و بنابراین 26 ذیحجه روز کشته شدن عمر بن خطاب هست، نه روز نهم ربیع. روز نهم ربیع روز کشته شدن عمر ابن سعد که فرماندهی جبهه ظلم و کفر و فساد یزیدی رو در صحنه عاشورا به عهده داشت و بعد مختار ثقفی بعد از قیامش او رو دستگیر کرد و در روز 26 ماه ذیحجه او رو به سزای اعمالش رساند و کشت. بنابراین این که روز نهم ربیع رو تصور میکنن روز کشته شدن عمر ابن الخطابه، اینجوری نیست، روز کشته شدن عمر سعد به دست مختار ثقفی. روز کشته شدن عمر خطاب روز 26 ماه ذیحجه است به دست ابو لؤلؤ. یه چند کلمه صحبت کنم، چون یه در واقع ابهام هایی هست، یه نکته هایی وجود داره که اشاره به اونها مفیده. اولا کشنده عمر ابن الخطاب که معروف به ابو لؤلؤ و اسم اصلیش فیروزه، این یه فرد ایرانی بوده. این فرد در جنگ بین ایران و روم اسیر رومی ها میشه و بعد در جنگ بین سپاه اسلام و روم اسیر مسلمین میشه و میشه غلام مغیرت ابن شعبه. مغیرت ابن شعبه هم از مشاورهای ابوبکر و عمره، از چهره هایی که کاملا مورد اعتماد اونهاست، از عمال حکومت عمره، منزلت بالایی تو همون دوران حکومت عمر هم داره. خب بعضا به خاطر بغضی که نسبت به جنایات عمر دارن یک نوع تجلیل ها و ابراز نمیدونم ارادت های نسبت به ابو لؤلؤ میشه. واقعا شخصیت ابو لؤلؤ شخصیت شفاف و شناخته شده و قابل دفاعی نیست. معلوم نیست انگیزه این قتل چی بوده، آیا واقعا یه چیزی بوده در داخل سازمان در واقع خودشون یک حذف و تروری بوده به دست این انجام شده، مثلا طراحی تو همون جناح مقابل اهل بیت علیهم السلام صورت گرفته. هیچ قرینه ای نداریم که انگیزه اعتقادی و ولایی و ایمانی ابو لؤلؤ رو به چنین عملی در واقع تشویق کرده باشه. ضمن این که سرنوشت ابو لؤلؤ بعد از کشتن عمر هم خیلی شفاف نیست. بعضیا گفتن خودکشی کرد، بعضیا گفتن فرار کرد، حالا بعضی هم حالا یه نقلای دیگه ساختن که نمیدونم امیرالمومنین رو با تیول ارض منتقلش کرد به کاشان و حالا هم یه مقبره برای ابو لؤلؤ درست کردن تو کاشان. واقعا اینا خیلی سند آنچنانی نداره و قابل اثبات نیست. اینها یه قرائنی هم وجود داره که کاملا آدم رو نسبت به این که این داستان اصلا سمت و سوی درستی داشته به تردید میاندازه. شما میدونید عمر اجازه نمیداد که غلامان ایرانی منتقل بشن به مدینه، اصلا هیچ غلام ایرانی در مدینه نبود. و اینکه ابو لؤلؤ که یه غلام ایرانی تو مدینه بود خودش زیر سواله، چجوری این آدم اونجا بود و با موافقت خود عمر قطعا اینجوری بود. عرض کردم حالا به هر حال یه نکته هاییست که نمیخوام خیلی مفصل وارد این بحث بشم. شاید بشه احتمال داد که یک تصفیه درون سازمانی اتفاق افتاده و خود اون جناح در واقع عمر رو حذف کردن برای اینکه در واقع این سمتی که از آغاز شروع شده بود برای در واقع حذف اسلام و مسخ اسلام که اشاره کردم هفته قبل، این جریان بالاخره به انتقال قدرت اسلامی به بنی امیه منتهی بشه. و میدونید بعد از قتل عمر ابن خطاب حکومت به عثمان رسید که از بنی امیه بود، و بعدم ابو سفیان جمعشون کرد و گفت دیگه خلاصه حکومت به دست ما افتاد و مثل توپ بین هم دیگه پاسکاری بکنید، نذارید از خاندان بنی امیه بیرون بیاد. و اون انحرافاتی که در زمان عثمان اتفاق افتاد و بالاخره زمین سازی هایی که خود عمر کرد، چون میدونید عمر معاویه رو فرستاد به شام به عنوان در واقع فرماندار شام و او تثبیتش کرد، و بعد هم در زمان عثمان همچنان باقی موند اونجا و زمینه ها فراهم شد که بعد از قتل عثمان دیگه مرکز خلافت و حکومت به شام منتقل بشه با اون سرکشی که از حکومت امیرالمومنین کرد معاویه و جنایاتی که مرتکب شدن، اون جریان نفاقی که در نقطه آغاز سقیفه رو برپا کردن، بالاخره کار رو به جایی رسوندن که مرکزیت مدینه در حکومت اسلامی تبدیل شده شام و معاویه شد خلیفه مسلمین. و دیگه او شروع کرد به صراحت داستان سب امیرالمومنین رو، جنگ رسمی که با امیرالمومنین در صفین به راه انداخت و سرکشی ها و خودسری هایی که در برابر امیرالمومنین حالا ولو به عنوان خلیفه چهارم انجام داد، که بیشک از نظر موازینی که خود اهل سنت معتقدن مشروع نبود این کارها. به هر صورت حالا شخصیت ابولؤلؤ یا فیروز یک بحثه که واقعا کاملا قابل تحقیقه و خیلی آدم نباید احساساتی بشه، گاهی اوقات دوتا باطل به جون هم میفتن، یه باطل باطل دیگری رو از بین میبره، آدم نباید گمان کنه که اون باطلی که این رو از بین برد او حقه و بخواد مثلا برای شأن معنوی و مقام آنچنانی بسازه به خاطر مثلا اون کینه‌ای که نسبت به اون باطلی که از بین رفته داره. و اما عمر خب وقتی که مجروح شد، بعد از مشورت هایی که کرد با اطرافیانش که چه بکنم، اول که اطرافیان به هر حال چاپلوس گفتن که پسر خودت عبدالله ابن عمر رو بکن خلیفه، همونطور که ابوبکر وصیت کرد تو شدی خلیفه، تو هم وصیت کن پسرت عبدالله ابن عمر بشه خلیفه. حالا یه اختلافاتی بین این پدر و پسر بود که آبشون توی جوب نمیرفت و را دستش نبود عمر این کار رو بکنه. به هر حال گفت من یه طرح دیگری دارم و اون اینه که 6 نفر از کسانی که پیامبر اکرم وقتی از دنیا میرفت از اونها راضی بود، این 6 نفر رو ازشون یه شورایی تشکیل بدم تا اونها با مشورت خودشون یکی رو از بین خودشون به عنوان خلیفه برگزینند. بعد هم خب اون 6 نفر مشخصه کیا هستن دیگه، طلحه و زبیرند، سعد ابن ابی وقاص و عبدالرحمن ابن اوفند و عثمان و علی. خب این 6 نفر ایشونان مشورت کنن از بین خودشون یه خلیفه تعیین بکنن. بعد هم گفت چه بکنید؟ گفت اگر این گروه ابو طلحه انصاری رو مأموریت داد که با یه گروهی از افراد مسلح دم در اون اتاق بیستن که این 6 تا دارن اون تو مشورت میکنن، گفت که اگر اینا به 3 تا گروه 2 نفره تقسیم شدن و هیچ کدوم حاضر نشدن در واقع موافقتی بکنن با گروه های دیگه، همه اینا رو گردن بزن، هر 6 تاشون. حالا این کسایی که میگفت پیغمبر وقتی از دنیا رفت از اینا راضی بود، اگر نه 2 نفر 2 نفر هم نشدن، حتی هر 6 تاشون جداگانه خودشون مدعی بودن و تا 3 روز طول کشید و به توافق نرسیدن، گردن 6 تاشون رو بزن، همشون رو بکش. اگر 2 گروه 3 نفره شدند، خب اگه 2 تا گروه 3 نفره شدن، سر بزرگترش عبدالله ابن عمر حکم باشه که بگه نظر کدوم یکی از این 2 تا گروه 3 نفره حاکم باشه. اگر اینا تن به حکمیت عبدالله ابن عمر ندادن و حرفشو نپذیرفتند، هر کدوم از این 3 تا که عبدالرحمن ابن اوف جزء اونهاست، اون 3 تا نظرشون باید اجرا بشه. و اگر گروه مقابل ایستادگی کرد، گردن اون 3 تای مقابل رو بزنید. و با همین شکل عملا طراحی کرد که این شورا چجوری عمل بکنه بعد از اون. خب ترکیب کاملا ترکیب حساب شده ای بود، یعنی الان من برای شما توضیح بدم کاملا روشنه که داستان چیه. جالب اینجاست که وقتی که عمر اینها رو احضار میکنه، این شش نفر رو، بهشون میگه که مثل که حالا هر کدوم از شماها طمع اینو دارید که بعد از من خلیفه باشید، چون عمر افتاده بود توی بستر رو داشت جون میکند دیگه در اثر اون ضربه هایی که خورده بود. خب زبایر برگشت گفت که ما چیمون فکر میکنی کمتر از تو اون روزی که تو خلیفه شدی؟ چیه تو بیش از ما بود که ما نباید انتظار داشته باشیم خلیفه بشیم؟ که دیگه اونجا عمر شروع کرد به توپیدن به زبیر و تعبیرهای عجیبی کرد که یه روز تو شیطانی، یه روز انسانی، یه روز مؤمن و رضایی، کافر و غضبی. همین آدمی که تا یه لحظه قبل گفته بود که پیغمبر از دنیا میرفت، این از اینا راضی بود. بعدم شروع کرد عیبهای هر کدوم از اینا رو گفتن. گفت زبیر تو ایرادت اینه، طلحه تو ایرادت اینه، نمیدونم سعد تو ایرادت اینه، عبدالرحمن بن عوف تو ایرادت اینه، عثمان تو ایرادت اینه، علی تو ایرادت اینه. که ایراد امیرالمومنین هم که گفت که لولا دعاوتون فیک، اگر این شوخ طبعی تو نبود ای علی، من تو رو خلیفه میکردم و یقین دارم که اگه تو خلیفه بشی مردم رو به شاهراه نور و هدایت راهبری میکنی. یعنی جرم امیرالمومنین شوخ طبعیه، خوش اخلاقیه. عمری که مظهر غضب دیگه، هفته قبل اشاره کردم دیگه، این داستان بیرونی سقیفه و این چهار خلیفه توی جنبه باطنی شبیهشون هست. ابوبکر مظهر مکره، مظهر قوه واهمه است در درون انسان. عمر مظهر قوه غضبیه است در درون انسان. دیدید خشم و خشونت و بزن و بکش و عثمان مظهر قوه شهویه است در درون انسان، و امیرالمومنین مظهر قوه عقلیه است. یعنی این داستان تو درون انسان هم عیناً وجود داره. نه اشاره کردم جلسه قبل. حالا عیال تو همونجا وقتی به نوبت به عثمان رسید که خواست بگه عثمان تو چه ایرادی داری، گوه عثمان من گویا میبینم که خلاصه مردم به خاطر علاقهی که به تو دارن بالاخره قلاده خلافت رو به گردن تو میندازن و تو خلیفه خواهی شد. اینه خود عمر قبل از اینکه شورا تشکیل بشه خودش رو داره لو میده که من جوری ترکیب رو درست کردم که تو از توش میای بیرون و تو هم که خلیفه بشی همه فامیلات رو به گرده مردم سوار میکنی، هرچی بیت المال هم هست میرزی تو جیب فامیلای خود. علی حال ترکیب شورا اینا بودن. عبدالرحمن بن عوف شوهر خواهر عثمان. ببینی حالا آدمایی که هستن، ببینی از این ترکیب دیگه برای اینکه عثمان بیرون بیاد ترکیب بهتری میتونست طراحی کنه. عمر عبدالرحمن ابن عوف شوهر خواهر عثمانه. سعد ابن ابی وقاص پسر عموی عبدالرحمن ابن عوفه، یا هم قبیله ای عبدالرحمن ابن عوفه، همه هر دو از بنی زهره هستن، پس فامیلن اینا با هم. علاوه بر این که پدر و برادر سعد ابن ابی وقاص رو که مشرک بودن، امیرالمومنین تو جنگ‌های زمان پیغمبر کشته بود. یعنی سعد ابن ابی وقاص کینه پدر کشتگی و برادر کشتگی هم با از علی داره. اینم نفر دوم که فامیل شوهر خواهر عثمانه و کینه پدر کشتگی و برادر کشتگی هم با از علی داره. نفر سوم طلحه است. طلحه خودش از فامیلای عثمانه، از بستگان عثمانه و به شدت هم با امیرالمومنین زده. نفر چهارم عثمانه. خب ببینید این چهار نفر که تکلیفشون روشن دیگه. میمونه نفر پنجم که زبیر. زبیر پسر عمه حضرت علی علیه السلامه و امیرالمومنین فرمود همواره زبیر با ما بود تا زمانی که اون پسر مشعومش عبدالله او رو از ما جدا کرد. علی حال تنها فردی که احتمال داشت توی این شورای شش نفر رأی به علی بده زبیر بود. نفر ششم هم خود علی علیه السلام. خب اینجا روشنه دیگه، حضرت علی یه رأی داره، عثمان سه رأی داره، مضافم بر این که یکی از این سه رأی مال عبدالرحمن ابن عوفه که جایگاهش جوریه که اگر سه به سه شدن اون طرفی که عبدالرحمن ابن عوف جزءشونه رأیش حاکمه. خب بنابراین کاملا شورای مفتزهی تشکیل داد عمر برای اینکه عثمان بشه خلیفه. منتها چرا وصیت نکرد که عثمان بعد از مرگ؟ چون اینا میدونید داستان تقسیم قدرت رو تو زمان رسول الله انجام دادن. یعنی وقتی اون صحیفه ملعونه رو نوشتن در قبل از واقعه قدیر خم در همون حجة الوداع در مکه، همین ابوبکر بود و عمر بود و اون 5 نفر به هر حال نوشتن صحیفه ملعونه رو، همونجا تصمیم گرفتن که چه جوری باشه. و اون دو نفری که عمر گفت که اگه اونا زنده بودن من وصیت میکردم، یکی ابو عبیده جراح بود، یکی سالم مولا ابی حذیفه، غلام ابی حذیفه، اینا جزء امضا کننده های اون صحیفه ملعونه. که عمر گفت اگر اینا یکیشون زنده بودن من دیگه به شورا محول نمیکردم، وصیت میکردم، چون اینا قبلا طرحشون رو ریخته بودن که چجوری به چه ترتیبی. لذا حضرت علی تو داستان صحیفه به عمر گفتن که آره تو داری مشکی رو میزنی که روغنش آخر خودت میخوای در واقع بگیری، یعنی داری سینه برای ابوبکر میزنی. تو می ابوبکر دو سال و نیم بیشتر خلافت نکرد که در واقع پیر بود و توانایی حکومت نداشت و از پام در اومد بعد از دو سال و نیم. حالا البته مرگ خود ابوبکر هم از اون چیزاییه که باز احتمالاً تصفیه‌های در اون گروهی بوده، یعنی مرگم مرگ عادی نبوده، شاید مسمومش کردن خودشونو کشتنش که عمر بیاد سر کار. به هر تقدیر امیرالمومنین فرمودن تو داری سینه میزنی زیر علم ابوبکر، میدونم برای چیه، برای اینکه خودت بشه خلیفه بعد از ابوبکر. اینا طرحشون رو ریخته بودن، لذا مسئله اینکه بعد از اینا قدرت به عثمان برسه یه امر تصمیم گیری شده یه از قبل بود. رضا شورا رو هم جوری طراحی کرد که عثمان از توش بیرون بیاد، منتها خواست یه جوری طراحی کنه که بگه انتخابی بود، عثمان با انتخاب برگزیده شد نه با انتصاب. چرا؟ ببینید وقتی که اولا خود عمر دیگه این اواخر دوران حکومتش به دلیل جنایاتی که مرتکب شده بود یه حالت نفرت عمومی ازش ایجاد شده بود، و این اگر میخواست وصیت کنه که مثلا عثمان جانشین من، معلوم نبود عثمان خیلی راحت بتونه حکومتش مستقر بشه. ولی وقتی بگه انتخاب خود صحابه رسول الله بوده یه خود حالت موجه تری پیدا میکنه. مضافم بر این که خب میدونید طلحه زبیر اینا مدعی جدی خلافت بودن غیر حال امیرالمومنین علیه السلام، و اگر با وصایت عثمان رو خلیفه میکرد عمر این نگرانی داشت که هر کدوم از اونا برای خودشون علم مخالفت بلند کنن و بگن نخه ما زیر بار عثمان نمیریم، به خود وصیت کرده عمر و ما خلیفه ایم. اما وقتی این شورا رو طراحی کرد و خود طلحه و زبیر و عبدالرحمن ابن عوف و سعد ابن ابی وقاص و اینام و خود حضرت علی علیه السلام توی این شورایی که ازش عثمان بیرون اومد بودن، دیگه جایی برای این که بتونن بیان مدعی بشن که نه عثمان بی خود خلیفه شده و ما باید خلیفه بشیم نمیمونه، چون خودشون جز شورایی بودن که عثمان رو خلیفه کرده. یعنی خیلی زیرکانه این داستان شورا رو طراحی کرد عمر. شاید یکی از انگیزه های دیگه هم این باشه، چون تو صحبت های امیرالمومنین علیه السلام اشاره‌ای هست، ائمه دیگه هم یه روایاتی که داریم میشه ازش استنباط کرد، که اصلا این طرحی که داشت عمر که اگه دو به دو شدن گردن بزن، اگه شش تا یه نفر شدن گردن بزن، اگه نمیدونم سه به سه شدن و تن به حرف عبدالرحمن بن عوف ندادن اون ستای مقابل گردن بزن، چون طبیعتاً تنها چهره‌ای که محکم بود تو مخالفت تو شورا علی بن ابی طالب بود که میگه آقا جون من منصوب از جانب خدا، من از جانب رسول الله هم و افضل از همه شما هستم. خب این وقتی یه همچین دستور عملی عمر میده که گردن بزن، یعنی چی؟ یعنی طرحی بود برای اینکه امیرالمومنین رو بکشن، طرحی بود برای اینکه امیرالمومنین رو بکشن، یعنی این شورا طراحی شده بود یکی از اهدافش این بود که امیرالمومنین رو بکشن. به هر حال این شورا شکل گرفت و عثمان از توش بیرون. حالا شاید به ذهن بیاد که خب پس چرا حضرت علی که میدونست اینجوریه چرا حضرت علی رفتن شرکت کردن تو این شورا؟ خب از دلیل نمی رفتن وقتی شورا رو می دیدن اینجوریه که از پیش معلومه عثمان خلیفه میشه. شاید بشه به بعضی از نکته ها اشاره کرد. یکی از نکته ها این بود، خب شما می دونید بعد از اینکه حکومت صحیفه شکل گرفت، جلوی نقل فضائل امیرالمومنین به صورت جدی گرفته شد، نقل حدیث اصلا ممنوع شد، به همین انگیزه که این همه حدیثی که پیغمبر اکرم در فضیلت امیرالمومنین بیان کردن اینا به فراموشی سپرده بشه. از تعبیرم از صحنه مسائل اجتماعی کنار زدن، خواستن کم کم اصلا خاطری از سعدی گم بشه تو ذهنها. امیرالمومنین علت این که رفتن تو شورا یکی از علتاش این بود، یه تریبون رسمی که همه توجه های مردم به او بود، حضرت اونجا به دست آوردن و مفصل فضیلت های خودشون رو از زبان رسول الله اونجا بیان کردن. من که پیغمبر اکرم اینجا 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 این آیات قرآن، اینا همه بر حقانیت ما اهل بیت بر خلافت، به شخص من علی بر خلافت در واقع شهادت میدن. و اینجوری زنده کردن اون چیزی رو که سالیان درازی بود، یعنی 12.5 سال بود که بایکوت مطلق بود، 2.5 سال حکومت ابوبکر و 10 سال حکومت عمر، بایکوت مطلق بود. نقل حدیث در فضیلت امیرالمومنین، و امیرالمومنین این تریبون رو به دست آوردن و مفصل اونجا صحبت کردن و این حرفا دهان به دهان گرد. یکی از اهداف امیرالمومنین بود برای اینکه رفتن تو شورا. و بعدم میدونید شما تو داستان صحیفه، ابوبکر و عمر گفتن آقا ما از پیغمبر شنیدیم که پیغمبر فرمود نبوت و خلافت در یک خانه جمع نمیشه. تو خاندانی که نبوت هست دیگه خلیفه از اونها نباید باشه. این حدیث جعلی رو از قول پیغمبر ساخت. امیرالمومنین رفتن تو شورا برای چی؟ برای اینکه نشون بدن همون آدمی که این حدیث دروغ رو ساخته بود و میگفت که پیغمبر فرموده نبوت و خلافت جمع نمیشه توی خانه و لذا نباید علی خلیفه بشه، همون او داره علی رو به عنوان یکی از 6 نفری که در واقع شایستگی داره برای خلیفه شدن عضو این شوراش میکنه. یعنی این عمل عمر ناقض اون حدیث جعلی بود که بیان میکردن. رفتن امیرالمومنین به اونجا در واقع مجمع، این در واقع استدلال رو هم از دست مخالفین امیرالمومنین بیرون میاد. نکته دیگه هم این که اگر امیرالمومنین تشریف نمیوردن به اون شورا، ممکن بود بگن آقا جون ببین علی خودش داعیه دار خلافت میزسن، خودش رو شایسته نمیدونه، خودش رو در واقع زیحق نمیدونه در خلافت. عمر تعیینش کرد ولی اون نرفت. خب اگه مدعی بود خب باید میرفت، اگه فکر میکرد حق بشه باید خودش میرفت اون تو. دقت کردین؟ و امیرالمومنین رفتن اونجا تا بگن نه من مدعی حکومتم و حکومت متعلق به منه، به فرمان خدا، به امر رسول الله، حکومت متعلق به منه. به هر تقدیر انگیزه های متعددی رو میشه پیدا کرد که چرا امیرالمومنین علیه السلام به این شورای 6 نفره وارد شدن و تشریف بردن. حالا ای حال به هر حال این شورا عثمان رو خلیفه کرد با اون ترفند عجیبی که عبدالرحمن ابن عوف به کار برد. میدونید عبدالرحمن ابن عوف و سعد ابن ابی وقاص گفتن اصلا ما داوطلب خلیفه شدن نیست. سعد ابن ابی وقاص به نفع عبدالرحمن ابن عوف رفت کنار. عبدالرحمن ابن عوف یه رأی خودش داشت، سعد ابن ابی وقاص هم رأیش داد به عبدالرحمن ابن عوف. تل هم به نفع عثمان رفت کنار، عثمان هم شد 2 رأیه. زبیر هم به نفع از علی رفت کنار. حالا انگیزش واقعا انگیزه فامیلی بود یا نه، انگیزش درگیری های شدیدی بود که بین او و طلحه جاری بود و وقتی طلحه به نفع عثمان رفت کنار، زبیر از لج تلهم شده اومد به نفع از علی رفت کنار. خب 3 نفر موندن، عبدالرحمن ابن عوف، عثمان و علی، هر کدوم هم یه رأی بهشون ملحق شده. خب اینجا عبدالرحمن ابن عوف هم گفت که منم طالب خلافت نیستم، یکی از شما دوتا برید کنار علی و عثمان تا اون یکی که باقی میمونه بشه خلیفه. خب هیچ کدوم نرفتن کنار، نه عثمان نه علی. بعد دست به یه ترفندی زد، برگشت به حضرت علی اول گفت، گفت علی بیا تعهد کن که حکومت رو طبق کتاب خدا، سنت رسول الله و سیره شیخین ابوبکر و عمر اداره کن، تا من باید بیعت کنم تو بشی خلیفه، چون من با تو بیعت کنم 2 رأی خودت داری 2 رأی من دارم، میشی 4 رأیه در برابر اون 2 رأی تو میشی خلیفه. ولی میدونست چی به یکی از علی زیر پار نره، او علی رو میشناسه. علی آدم سیاست بازی نیست که امروز یه چیزی رو به دروغ بگه و فردا هم پایبند به عملش نباشه. از علی فرمودن نه، کتاب خدا رو چشمم، سنت رسول الله رو چشمم، اما سیره شیخین من قبول ندارم. علا اجتهاد رأی بر اساس تشخیص خودم حکومت خواهم کرد. عبدالرحمن هم گفت نه اینجوری که نمیشه. بعد برگشت به عثمان گفت تو حاضری قبول کنی؟ گفت بله. یه چیز بیعت کرد با عثمان، اینجوری عثمان از توی صحیفه اومد بیرون با عمان خلیفه. و بعدم عثمان که آمد دیگه دیدید چه کرد، بنی امیه رو حاکم کرد، در تمام مسندهای کلیدی حکومت خودش حاکم کرد و مروان رو آورد کرد داماد خودش و عملا حکومت رو در دوره عثمان مروان اداره میکرد با اون کینه عجیبی که نسبت به اهل بیت داشت مروان. و بعد دیگه بالاخره نارضایی ها به جایی رسید که شورش های علیه عثمان شکل گرفت و داستان قتل عثمان زمینه هاش فراهم شد که از تدین نهایت تلاش رو کردن که این اتفاق نیفته، چون میدونستن پیامد های این اتفاق چه خواهد شد. ولی به هر حال باز یک تصفیه در اون سازمانی اتفاق افتاد، یعنی هیچ معلوم نیست که خود مروان حکم که داماد عثمانه و فرماندار مدینه است و مؤثرترین عنصر در اداره حکومت عثمان، خود او جز طراحان قتل عثمان نباشه. و علی‌رغم دیدید آب رو بستن به عثمان، امیرالمومنین حسنین رو فرستادن و آب بردن برای عثمان که از تشنگی نمیرد. از ابوالفضل امام حسین امام حسن رو مأمور کردن از خونه عثمان محافظت کنه، یعنی تمام کارا شده بود برای اینکه عثمان کشته بشه و امیرالمومنین نهایت تلاش رو کردن این اتفاق نیفت، چون میدونستن پشت پرده چیه. از این طرف عایشه تحریک میکرد عثمان رو بکشید، هی میگفت اقتلوا نسلن نعسلن قتل الله نعسلن. نعسل یه فرد یهودی پیر خرفتی بود، به عثمان میگفت نعسل، و عایشه به عثمان میگفت نعسل، یعنی پیر خرفت یهودی، میگفت اینو بکشیدش این کافره. تحریک میکرد عایشه. عثمان پیغام فرستاد برای معاویه که آقا یه لشکر بفرست برای حمایت از من. معاویه هم یه لشکر فرستاد، دستور بهشون داد وارد مدینه حق ندارید بشید، بیرون مدینه صبر کنید تا من دستور بهتون بدم چه کنید. و صبر کردن تا وقتی که عثمان کشته شد، بعد اون موقع دستور داد وارد شهر بشن و بعدم دستور داد برگردن به شام. یعنی کاملا یه طرح از پیش طراحی شده بود و به احتمال قوی خود مروان حکم در واقع مدیریت کرد داستان قتل رو، چون خانه کاملا محافظت شده بوده، از پشت در واقع وارد خونه شدن و این نمیشه مگه اینکه کسی داخل خانه این امکان رو ایجاد کرده باشه. و رفتن رو کشتن عثمان رو و هیچ هم معلوم نشد کی کشت. همین عایشه ای که میگه بکشید این یهودی خرفت رو، اون موقع رفته بود مکه، خبر که رسید بهش تا اینو گفتن گو ای بابا عثمان مظلوم کشته شد، چی باید از این خلیفه مظلوم کشته شهید دفاع بکنیم و فتنه را آغاز کرده. این از اینجا و معاویه هم از اونجا. خب طلحه و زبیر هم که متاسفانه شخصیتشون اون موقع کاملا شخصیت ضد امیرالمومنین علیه السلام و بالاخره فتنه‌ای به پا شد. صورت ظاهر طلحه و زبیر اومدن در خونه، یعنی مردم رو هدایت کردن در خونه امیرالمومنین، چون تو اون شرایط فکر میکردن اگه حضرت علی خلیفه بشه خب یه چیزی گیرشون میاد، قصدی مسندی منصبی پولی چیزی. ولی یادتونه دیگه رفتن وقتی پیش امیرالمومنین شب بودن، حضرت داشتن حساب بیت المال رو میکردن، اینا که اومدن حضرت چراغ خاموش کردن، این چراغ دیگه رو روشن کرد. اینا با تعجب پرسیدن یعنی چی علی، این چه کاری بود؟ حضرت فرمود تا الان من داشتم کار دولت اسلامی رو میکردم، اون چراغ خزینش از بیت المال تمام شد، شما اومدید کار شخصی با من دارید، من این چراغ روشن کردم که سوختش متعلق به شخص خودم. اینا هم دیگر نگاه کردن گفتن ببین ما اومدیم کجا، از کی میخواییم نمیدونم رانت بگیریم حق و حساب بگیریم. اینو که اصلا مطرح هم نکردن که علی به ما یه پستی بده یه موقعیتی بده. گفتن یا علی اومدیم اجازه بگیریم که بریم عمره. حضرت فرمود به خدا سوگند شما اراده عمره ندارید، اراده قدره دارید، میخواید در واقع توطئه ای بکنید، ولی برید من جلوتون رو نمیگیرم. رفتن مکه و ملحق شدن به عایشه و داستان جنگ جمل رو طراحی کردن و اون فجایعی که به بار اومد، اون همه مسلمان کشته شد. حالا نمیخوایم تاریخ رو دنبال کنیم، همجوری دنبال کنیم تا امروز میشه ادامه داد این جریان فاسد چه کرده در طول تاریخ. به هر حال خواستم یه مقدار این مسائل حول و حوش کشته شدن عمر و شکلگیری شورایی که عثمان از او شد خلیفه، این رو یه مقدار شفافتر عرض کنم خدمتون و بگم که اصلا هم واقعا هیچ دلیل موجه و روشن و قابل اعتمادی برای دفاع از شخصیت ابولؤلؤ من ندیدم تا به حال، یعنی لااقل تو سندها، تو کتابها، تو روایات هیچ جا ندیدم. و بعضا روی ناآگاهی بعضی ها اظهار مثلا ارادت و محبت میکنن که حالا چرا چون ابولؤلؤ مثلا عمر رو کشته. نه، گاهی اوقات مصداق اللهم اشغل الظالمین به ظالمینه، یعنی یه ظالم میزنه یه ظالم دیگر رو میکشه، دلیل نداره اون ظالم رو هم ما ازش دفاع کنیم بهش محبت داشته باشیم. واقعا شخصیتش کاملا شخصیت خیلی قابل تحمل و قابل تردیدی ابولؤلؤ. به هر صورت این رو هم خواستم مطلع باشن از یه صلواتی خط می‌فهمید.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.